صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. 27 اسفند ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران جهان.
اسفندیار رحیم مشایی دستیار ارشد محمود احمدی نژاد بازداشت شد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به اعتراض صنفی خود در اهواز ادامه دادند.
شورای نگهبان فقدان سوابق امنیتی در حوادث سال 88 را از جمله شرایط لازم برای نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرد.
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق ایران عصر شنبه با دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد. مهران عبدالله پور وکیل اسفندیار رحیم مشایی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است موکلش به علت آتش زدن حکم دادگاه حمید بقایی در مقابل سفارت انگلیس بازداشت شده است. اسفندیار رحیم مشایی مدعی بود حکم حمید بقایی معاون احمدی نژاد که به 15 سال حبس قطعی محکوم شده به دستور بریتانیا به مقام‌های قضایی ایران دیکته شده است. از سوی دیگر روز شنبه محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از سکوت او درباره محکومیت حمید بقایی انتقاد کرد و به طور ضمنی تهدید به افشاگری کرد که مراودات کاری بین خود و آقای سلیمانی را منتشر می‌کند. حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی نژاد به اتهام اختلاس، تبانی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم شده است. قوه قضاییه با انتشار حکم محکومیت حمید بقایی مصرف غیرقانونی ارز دریافتی از سپاه پاسداران را از جمله جرایم وی عنوان کرده است.
همونطور که پیشتر هم گفته شد در ایران اسفندیار رحیم مشایی از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد از سوی قوای قضاییه بازداشت شده. برای تحلیل و گفتگو در این باره از طریق تلفن این بار همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، چه ارزیابی دارین شما از دلایل بازداشت آقای مشایی؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. به نظرم اگر بازداشت نمی‌شد دیگه اون وقت خیلی موضوع مشکوک به نظر می‌رسید. ایشون خیلی رسماً رفته جلوی سفارت انگلیس و با صراحت اعلام کرده که این حکم کار انگلیسه. اگر قرار بود قوه قضاییه واکنششون نده دیگه میگم خیلی مسائل مشکوک می‌شد. اما به نظرم موضوع اصلا پشت پردش رو بیشتر باید بررسی کرد. به گمان من از اصل قصه ای که از موضوع آقای بقایی شروع کردن، چون اعتراض آقای مشایی به حکم آقای بقایی و بازداشت آقای بقایی و آقای احمدی نژاد هم امروز نامه نوشته به سردار سلیمانی و تقریبا و تلویحا تهدید کرد که اگر خلاص نیاد و دفاع نکنید از بقایی من تمام حته هایی که در دوره من از طریق سپاه قدس انجام شده می‌ریزم رو آب. ولی یه نکته ظریفی که به نظر من هم در حکم بقایی وجود داره و در هم ادامهش وجود داره، من نمیخوام بگم جنگ زرگری، اصلا جنگ زرگری نیست، جنگ جناح آقای احمد نژاد با بخش از حکومت، جنگ خیلی جدیه با لاریجانی ها. اما خیلی ظریف اومدن یه کاری کردن، ارقامی که در مورد دولت احمد نژاد گفته میشد ده ها میلیارد، صد ها میلیارد دلار جابجا شده و در سایه حمایت رهبر بود و سکوت مجلس و کوتاهی قوه قضاییه، الان موضوع رسوندن به 3-4 میلیون دلار یا یورو. به نظرم این کارو خیلی به خیال خودشون ماهرانه انجام دادن و به همین جهت نباید در برابرش سکوت کرد. نخیر، ارقامی که در دوره احمد نژاد جابجا شده مهم نیست، سپاه قدس یا جای دیگه، ارقام ده ها و صد ها میلیارد دلاره. این که بیان یک در واقع مردم رو فریب بدن بگن دعوای ما سر 3 میلیون یورو یا 4 میلیون یورو، به نظرم محل نزاع اصلش اینجاست، باید روی این بحث کرد. اما قطعاً کاری که با آقای مشایی کردن کار ناحقیه. بعد از حکمی که برای آقای بهزاد نبوی 8 سال پیش صادر کردن برای اخلال در ترافیک، حالا چشمون روشن به حکم برای آقای مشایی که ظاهرا برای آلوده کردن محیط سفارت انگلیس با آتیش زدن حکم و دود درست کردن لابد مخوان محکومش کنن، چون هیچ عنوان قضایی و حقوقی نمیشه برای این کار پیدا کرد که ایشون رفت حکم قضایی رو آتیش زده. این یه نوع اعتراضه. مگر میگم عرض میکنم بیان میگن که محیط مقدس سفارت انگلیس رو ایشون آلوده کرده با آتش زدن. اما بازم تاکید میکنم ماها که صحبت میکنیم باید حواسمون جمع باشه، بازی حکومت رو نخوریم که میخوان ارقام جابجا شده دور احمد نژاد رو به 3-4 میلیون یورو ختم به خیر بکنن.
خب به نظرتون چه تبعات و عواقبی خواهد داشت بازداشت آقای مشایی در عرصه سیاست ایران؟
به گمانم این بار دیگه خود احمدی نژاد باید بعضی از حرفای تند و تیزی که مشایی تا حالا میزد خودش باید بزنه و تصور هم میکنم کوتاه نخواهد اومد. این یک امتحانی برای جناح‌های سیاسی هم هست و امیدوارم اصلاح طلبان این بار روسفید در بیان. تو ایام اخیر که متأسفانه اصلاح طلبان در مواردی که ظلم شده به دراویش، به حتی آقای بقایی، در این یک مورد به خصوص یقینا در حکمی که مربوط اون 3.5 میلیون یورو هست به بقایی ظلم شده. اصلاح طلبان در مورد دراویش، در مورد فرزند آیت الله شیرازی و در مورد بقایی به نظرم کوتاهی کردن. امیدوارم این بار روسفید در بیان. اصل بازداشت مشایخ کار خلاف قانونه، هیچ مبنای حقوقی نداره. میگم یه کار اعتراضی نفر کرده، سالها در جمهوری اسلامی پرچم کشور رو آتیش زدن به عنوان اعتراض، حالا یه نفر رفته حکم آتیش زده. گمانم نتیجهش اولا آقای احمد نژاد ناچار صحبتش تندتر کنه و خودش بیاد به میدون، کارهایی که تا حالا بقایی میکرد و مشایخ میکرد. ثانیا گروه های سیاسی امتحان خودشون رو پس خواهند داد، به نظرم بعضی از گروه ها مردود خواهد شد، برای که روابط خودشون با حکومت حفظ کنن سکوت خواهند کرد. گروه های سربلند در خواهد آمد که بدون توجه به قبیله گری سیاسی، بدون توجه به منافع حزبی و محفلی، بیان از این بازداشت غیر حقوقی اعتراض کنندش و انتقاد بکنن.
بله، ممنون آقای واحدی که امروز با ما همراه بودین از طریق تلفن.
موفق باشید.
ادامه خبرها. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه از راهپیمایی گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز خبر داد. این مجتمع صنعتی که از سوی کارفرمای خصوصی اداره می‌شود با 4000 کارگر از روز دوم اسفند در اعتصاب به سر می‌برد. جزئیات بیشتر از اعتراضات کارگری در ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در گزارش بنیامین صدر.
کارگران واحدهای صنعتی در ایران که گاه ماه هاست حقوق نگرفتند و همچنان معترضند. در تازه ترین خبر، کارگران گروه صنعتی ملی فولاد ایران در خیابانهای اهواز دست به راه پیمایی اعتراضی زدند. روز شنبه در خیابانهای اهواز گروه کثیری از کارگران معترض با سردادن شعارهایی چون کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. مجتمع بزرگ صنعتی فولاد ایران در اهواز با حدود 4000 کارگر از روز دوم اسفند شاهد اعتصاب کارگران و تجمعات اعتراضی است. آنطور که در خبرها آمده، کارگران گروه ملی فولاد ایران خواستار پرداخت 3 ماه حقوق زمستان و عیدی و پاداش آخر سال خود هستند. همچنین این کارگران میگویند به دلیل واریز نشدن حق بیمه خود از سوی کارفرما، دفترچه‌های درمانیشان تمدید نشده است. این در حالی است که عبدالرضا موسوی، کارفرمای خصوصی این مجتمع، در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران از پرداخت حقوق پرسنل در آخرین روز سال جاری خبر داده، ولی اشاره‌ای نکرده که این پرداخت شامل 3 ماه دستمزد، عیدی و پاداش آخر سال کارگران هم می‌شود یا نه. این چندمین اعتراض کارگران واحدهای صنعتی در اهواز است. پیش از این نیز کارگران شرکت صنعتی نیشکر هفت تپه در چند نوبت دست به تجمع‌های اعتراضی زده بودند. در دیگر نقاط ایران نیز از جمله در عراق و تبریز کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ همچون هپکو یا آذراب در ماه‌های گذشته چند بار دست به اعتصاب یا برگزاری تجمع اعتراضی زدند و خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود شدند. این در حالی است که در چند روز اخیر اعتراض‌های مشابهی از سوی کشاورزان و دهقانان در اصفهان و خوزستان علیه اجرای سیاست‌های دولتی پیرامون موضوع انتقال آب و پرداخت نشدن حقابه کشاورزان انجام شد و در تازه‌ترین آن گروهی از کشاورزان شرق اصفهان با حضور در نماز جمعه هفته گذشته پشت به محراب و امام جمعه کردند و شعار سر دادند رو به میهن، پشت به دشمن. پرداخت نشدن دستمزد و مزایا مهمترین مشکل کارگران و برخی مزدبگیران در ایران و در سال‌های اخیر است که در ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده است.
ادامه خبرها. شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که فقدان سوابق امنیتی از جمله در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 از جمله شروط لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. در فهرستی که شورای نگهبان منتشر کرده، هیچ اشاره‌ای به جنسیت نامزد نشده و کماکان روشن نیست که آیا زن‌ها نیز اجازه دارند که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند یا خیر. اعتقاد به دین اسلام و معروف به مذهبی بودن، سابقه مدیریت، سلامت و توانایی کافی، معرفی مشاوران، ارائه برنامه و خط مشی اجرایی، عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی از جمله شرایط 11 گانه است که از سوی شورای نگهبان اعلام شده است. تا کنون شورای نگهبان هرگز صلاحیت هیچ یک از زنان سیاستمدار را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتر خود اخراج معاون اف بی آی را روزی بزرگ برای دموکراسی توصیف کرد. جف سشنز دادستان آمریکا جمعه شب اندرو مک‌کیب معاون اف بی آی را تنها دو روز مانده به بازنشستگیش از کار اخراج کرد. اندرو مک‌کیب در تحقیقات اف بی آی در مورد ایمیل های هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی ترامپ و نیز دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقشی عمده بر عهده داشت. اندرو مک‌کیب نیز با صدور بیانیه اخراج خود را بخشی از جنگ دولت ترامپ با اف بی آی خوانده و گفته است به خاطر اقداماتی که او انجام داده و اتفاقاتی که پس از اخراج جیمز کومی رئیس سابق اف بی آی شاهد بوده برکنار شده است. دونالد ترامپ در طول یک سال گذشته بارها مک‌کیب را متهم کرد که نسبت به دولت بی‌طرف نبوده است.
بیش از 200 تن از چهره‌های سرشناس سینمای ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رفع ممنوع خروجی محمد رسولوف کارگردان ستایش شده سینمای ایران شدند. در این نامه از رئیس جمهور خواسته شده در راستای دفاع از اصل 23 قانون اساسی و دفاع از آزادی‌های مدنی به ممنوع خروجی محمد رسولوف پایان دهد. بر اساس اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید در ایران ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اسقر فرهادی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، مسعود کیمیایی، فاطمه معتمداریا، هدیه تهرانی، لیلا حاتمی، علی مصفا، کیانوش عیاری، مانی حقیقی و مهناز افشار از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. محمد رسولوف کارگردان فیلم سینمایی لرد است که در جشنواره فیلم کن جایزه نوعی نگاه را به دست آورد. کارنامه این کارگردان روز 25 شهریور در هنگام ورود به ایران توقیف شد و به گفته خودش در این مدت در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات بازجویی شده است.
رسیدیم به گزارش‌ها با حواس 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش باران و وزش باد شدید در برخی مناطق از کاهش 4 تا 10 درجه دمای هوا خبر داده. امروز برای برخی نقاط جنوب غرب کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، اگر ما جای فرزند خودت بودیم که می‌خواستی فکرم کنی، این شبه دست ما خالی بود، به هیچ نداشتیم. آیا کمک نمی‌کردی؟ ما که جلوی زن و بچه‌مون عیدی کم آوردیم، واقعا شرمنده شدیم. خدا هم کاری کنه خامنه ای جلوی زن و بچه‌ت شرمنده بشه.
آقای خامنه ای گفته که هیچ مشکلی در کشور وجود نداره. چرا آقای خامنه ای؟ این مشکلی که هستش خودتی، خودت مشکلی. مردم نمیدونن باید با تو چیکار کنن.
این آقای خامنه ای که دشمن میکنه، خواستم بداند که دشمن خود شما هستید که با پول این ملت آقازاده های شما در اروپا خوشگذرانی میکنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران عصر شنبه با دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه از راهپیمایی گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز خبر داد. این مجتمع صنعتی که از سوی کارفرمایی خصوصی اداره می‌شود، با 4000 کارگر از روز دوم اسفند در اعتصاب به سر می‌برد. شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که فقدان سوابق امنیتی از جمله در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 از جمله شروط لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتر خود اخراج معاون FBI را روزی بزرگ برای دموکراسی توصیف کرد. جف سشنز، دادستان آمریکا جمعه شب اندرو مک‌کیب، معاون FBI را تنها 2 روز مانده به بازنشستگیش از کار اخراج کرد. بیش از 200 تن از چهره‌های سرشناس سینمای ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رفع ممنوع الخروجی محمد رسولوف کارگردان ستایش شده سینمای ایران شدند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در تهران خواستار گفتگو بین گروه‌های یمنی برای پایان دادن به مناقشه این کشور شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر خواستار توضیح او درباره تحویل میلیون‌ها دلار از سوی این نهاد به حمید بقایی شد و تلویحاً تهدید کرد که مراودات کاری دولت خود با نیروی قدس را فاش خواهد کرد. سازمان بهداشت جهانی از شیوع سریع بیماری دیفتری در یمن خبر داد و اعلام کرد بیش از 1300 مورد بیماری دیفتری در سراسر این کشور جنگ زده گزارش شده است. هزاران تن دیگر از ساکنان نواحی افرین در شمال سوریه و غوطه شرقی در حومه دمشق روز شنبه تحت تاثیر شدید نبرد در این مناطق از شهرها و روستاهای خود گریختند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازتاب بازداشت اسفندیار رحیم مشایی در روزنامه‌های امروز چگونه است؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی نزدیک به اصلاح طلبان هستند و منتشر شدند، چون بعضی از روزنامه‌ها امروز و فردا منتشر نمی‌شوند. خبر بازداشت آقای اسفندیار رحیم مشایی رو منتشر کردند. روزنامه آرمان در صفحه یکی خودش عکسی از ایشون رو منتشر کرده و نوشته که ایشون به عنوان کسی که یار محمود احمدی نژاد و همچنین آقای حمید بقائی بوده روز گذشته بازداشت شده. البته دلیل بازداشت اسفندیار رحیم مشایی رو به نوشته روزنامه آرمان دادستانی تهران آتش زدن حکم محکومیت حمید بقائی مقابل سفارت انگلیس عنوان کرده، کاری که ایشون 2 روز پیش انجام داد و در اون یه سخنرانی هم جلوی سفارت انگلیس انجام داد و گفت که این احکام بنا به دستور ملکی انگلیس صادر شده. روزنامه اعتماد هم در صفحه یکی خودش با عنوان مستقیم اوین عکس 3 نفر رو در صفحه یک آورده. یکیش اسفندیار رحیم مشایی است که دیروز بازداشت شد، یکی آقای حمید بقائی هست که چند روز پیش بازداشت شد و ایشون به 15 سال محکوم زندان محکوم شده، و عکس دیگر هم محمود احمدی نژاد هست که روزنامه اعتماد از اینها به عنوان 3 یار دولت بهار یاد کرده، اسمی که خودشون رو خودشون گذاشته بودن و حالا 2 نفرشون به نوشته این روزنامه زندان هستند. یک گمان زنی هایی در بیرون از روزنامه ها در فضای مجازی هم انجام شده درباره این احتمال که ممکن هست خود احمدی نژاد هم ظرف روزهای آینده در جریان تعطیلات نوروز بازداشت بشه. روزنامه اعتماد نوشته که آقای احمدی نژاد واکنشی هم نشون داده به بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و اعلام کرده که ایشون رو در خیابان و غیر قانونی بازداشت کردن و خواستار آزادی فوری اسفندیار رحیم مشایی شده.
اما روزنامه وطن امروز همزمان اتهاماتی رو به برخی از چهره‌های اصلاح طلب وارد کرده. ماجرای این اتهامات چیه؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستن مثل وطن امروز یا خبر بازداشت اسفندیار رحیم مشایی رو پوشش ندادن یا گزارش‌هایی دارن مثل همین گزارشی روزنامه وطن امروز چاپ کرده. در این گزارش اشاره شده که اصلاح طلبان خشونت طلب هستند، برخیشون اقدام کردن به این که با ترفندهای خودشون رو به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک کنن. به طور مستقیم مصطفی تاج‌زاده رو آماج حملات خودش قرار داده روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری و او رو به دلیل توییت هایی که انجام داد یا مواضعی در جریان برخورد با دراویش در تهران اتخاذ کرده بود مورد حمله قرار داده و نوشته که این نماینده واقعی اصلاح طلبان هست، نه اون چهره هایی که این روزها موازی محافظه‌کارانه تری رو اتخاذ میکنن و سعی میکنن خودشون رو به حاکمیت نزدیک کنن. در مجموع یک پرونده امنیتی یا یک پروژه امنیتی روزنامه وطن امروز علیه برخی از اصلاح طلبان که سعی کردن در هفته های گذشته میانجی بشن بین بدنی رهبران اصلاح طلب که موازی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده بودند و مردم که شعارهایی علیه اصلاح طلبان و اصولگرا سر می‌دادند رو در روزنامه وطن امروز آغاز شد.
ما افزایش فشارها برای فیلتر تلگرام چه واکنش‌هایی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه کیهان از قول آقای عبدالصمد خرم‌آبادی که معاون دادستان کل کشور هست و عضو کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نوشته که به زودی شاهد نجات فضای مجازی کشور از سلطه شبکه‌های اجتماعی بیگانه خواهیم بود. وعده‌هایی رو ایشون داده، گفته که یه اتفاق نظری ایجاد شده و این اتفاق نظر به زودی فضای مجازی رو از وضعیت فعلی که در اختیار مقام ها یا در کنترل مقام های جمهوری اسلامی نیست خارج خواهد کرد. همین روزنامه فتوا یا حکم شرعی یا نظر شرعی در این ارتباط رو هم از مکارم شیرازی منعکس کرده که مراجع تقلید مستقل در قم و نزدیک به حاکمیت هست. ایشون گفته که اصرار بر شبکه‌های اجتماعی خارجی و عدم توجه به شبکه‌های داخلی نوعی بردگی هست. روزنامه‌های دیگر گزارش‌های متفاوتی در این باره منتشر کردن. روزنامه جهان صنعت نوشته دومین موج تندروها هست که میخوان فضای مجازی و تلگرام رو فیلتر کنند. پیشتر در جریان اعتراضات دیماه برای چند روز موفق شدن این کار رو بکنن اما بعد باز شد. روزنامه قانون هم نوشته که خانم زرآبادی که نماینده مجلس هست گفته که از مدتی پیش در شورای عالی فضای مجازی این موضوع به تصویب رسیده ولی به طور رسمی اعلام نشده که در سال 97 جلوی تلگرام رو خواهند گرفت. روزنامه خراسان هم رفته به سراغ ابوالحسن فیروزآبادی که ایشون هم یه چهره اصولگرا در شورای عالی مجازی هست و گفته که فضای مجازی هم دچار ضعف قانونگذاری هست هم توسط تلگرام راهزنی شده و در اختیار دشمن قرار گرفته.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
من از گیروف دارم پیامراتون میذارم. ترا به خدا به این آقای خامنه یه جوری بفهمونیم که اینقدر پولای ما بدبخت بیچاره ها را به لبنان و سوریه و عراق نفرسته. تو همه گیروف ما خیلی خانواده هستن از سوریه و لبنان هم بدتر هستن. ترا به خدا یه جوری به این یادآوری کنیم. این سود سام عدالت هم باشه مال خودتون. فقط یه کاری بکنیم کار برای ما ایجاز بشه ما بتونیم کار کنیم چهام را بتونیم بدیم.
درود بر کشاورزای اصفهان با این حرکتی که تو نماز جمعه انجام دادن. این نباید محدود بشه فقط به کشاورزا، همه مردم اصفهان باید بیان و الان دیگه مردم آگاه شدن. وقتی پشت میکنن به آخوند و میگن رو به کشور پشت به دشمن، یعنی که دست شما آخونده دیگه رو شده برای مردم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آستانه سال نو برای جمع‌بندی و تحلیل مهمترین رخدادهای اقتصادی ایران در سال 96 همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، سال 96 اقتصاد ایران شاهد چه رخدادهای مهمی بود؟
بله، رخدادهای اقتصادی در ایران البته کم نبود، اما شماری از تحولات اقتصادی به نسبه از سایر تحولات مهمتر به نظر میرسه. برخی هم البته مثبت بود و برخی منفی. از روندهای مثبت شروع بکنیم. مثلا افزایش قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی به تبع افزایش درآمدهای دولت و همچنین افزایش معاملات در معاملات مسکن و مستغلات در بازار مسکن البته در نیمه دوم سال، اینم یک به اصطلاح نکته مثبتی بود. کاهش نرخ بهره تحصیلات، رشد اندک در برخی از صنایع و بالاخره گسترش محدود بازرگانی خارجی، اینها به هر حال نکات مثبتی بودند. همزمان چند متغیر اقتصادی هم بود که نشانه‌های مثبتی نداشت و روند رو به بهبودی را طی نکرد، مثل نرخ بیکاری که بالا باقی موند و همچنین نرخ تورم و به خصوص تورم مواد مصرفی مانند مواد غذایی و البته رکود هم در بخش مهمی از بخش‌های اقتصادی از قسمت به اصطلاح صنایع وجود داشت هنوز و همین باعث شد که تعداد زیادی از کارخونه‌ها و مؤسسات نتونن حقوقای خودشون رو به موقع بدن یا اینکه اصلا بتونن حقوقی بدن. اما بجز این قضیه ما رکوردزنی مداوم دلار رو داشتیم که این البته امر مثبتی نبود و همچنین به اصطلاح عدم تحرک بخش بانکی و گشایش اون به عرصه بین‌المللی که به هر حال این هم باعث شد که اقتصاد ایران نتونه از فرصت‌هایی که به دست اومده استفاده بکنه.
خب برگردیم به این متغیر اقتصادی آخری، یعنی معضل رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های ایران و همچنین مؤسسات بین‌المللی. چه عواملی در این امر نقش داشتن؟
خب پس از اجرایی شدن برجام انتظار می رفت که با رفع تحریم ها مشکلات ارتباط بانک ها و بنگاه های ایرانی با کشورهای خارجی برطرف بشه و دولت هم به هر حال انتظارات زیادی داشت برای اینکه بتونه سرمایه جذب بکنه و از این طریق اشتغال ایجاد بکنه، رشد اقتصادی ایجاد بکنه. اما با دگرگون شدن دستگاه مدیریت در واشنگتن و تنش هایی که بین واشنگتن و ایران به وجود اومد و ریسک هایی که به دنبال اون احساس میشد برای محافل بازرگانی یا فرضاً سرمایه گذاری در غرب، اون فرصت هایی که به دست اومد به هر حال استفاده ازش نشد و به هر حال باید بیاد داشت که اقتصاد ایران یک نتایج ملموس و گسترده‌ای رو نتونست کسب بکنه در دوره پسا برجام.
خب در خصوص رابطه اقتصادی ایران و جهان چه چشم‌اندازی وجود داره در این رابطه برای سال آینده؟
البته با توجه به جابجایی‌هایی که الان میشه در به اصطلاح دستگاه مدیریت در ترامپ در واشنگتن دیده میشه که نشانه‌های مثبتی دیده نمیشه. به همین دلیل هم ما میبینیم که انتقادهایی میشه الان به برنامه‌های موشکی ایران و زمزمه‌هایی هم در اروپا شنیده میشه و همه این نکات به هر حال نشون میده که نمیتونیم اطمینان داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که رابطه بانک‌های ایرانی، بنگاه ایرانی با کشورهای خارجی بتونه روند مثبتی رو در آینده پیدا بکنه با توجه به تحریم هایی که برآن در موردش صحبت میشه الان. اما در صورتی که تهران به یک اقدامات جدی و البته جدیدی دست بزنه و عقب نشینی بکنه از این مواضعش در خصوص مسائل مربوط به موشکی و به هر حال اون توقعاتی رو که ازش انتظار میره از سمت از سوی امریکا یا فرضاً غرب برآورده بکنه، خب شاید یه تحولات مثبتی رو ما شاهدش باشیم.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
اسفندیار رحیم مشایی دستیار ارشد محمود احمدی نژاد بازداشت شد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به اعتراض صنفی خود در اهواز ادامه دادند.
شورای نگهبان فقدان سوابق امنیتی در حوادث سال 88 را از جمله شرایط لازم برای نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرد.
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق ایران عصر شنبه با دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد. مهران عبدالله پور وکیل اسفندیار رحیم مشایی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است موکلش به علت آتش زدن حکم دادگاه حمید بقایی در مقابل سفارت انگلیس بازداشت شده است. اسفندیار رحیم مشایی مدعی بود که حکم حمید بقایی معاون احمدی نژاد که به 15 سال حبس محکوم شده به دستور بریتانیا به مقام‌های قضایی ایران دیکته شده است. از سوی دیگر روز شنبه محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از سکوت او درباره محکومیت حمید بقایی انتقاد کرد و به طور ضمنی تهدید به افشاگری کرد که مراودات کاری بین خود و آقای سلیمانی را منتشر می‌کند. حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی نژاد به اتهام اختلاس، تبانی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم شده است. قوه قضاییه با انتشار حکم محکومیت حمید بقایی مصرف غیرقانونی ارز دریافتی از سپاه پاسداران را از جمله جرایم وی اعلام کرده است.
همونطور که پیشتر هم گفته شد در ایران اسفندیار رحیم مشایی از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد از سوی قوای قضاییه بازداشت شده. برای تحلیل و گفتگو در این باره از طریق تلفن این بار همراه میشیم با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، چه ارزیابی دارین شما از دلایل بازداشت آقای مشایی؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. به نظرم اگر بازداشت نمی‌شد دیگه اون وقت خیلی موضوع مشکوک به نظر می‌رسید. ایشون خیلی رسماً رفته جلوی سفارت انگلیس و با صراحت اعلام کرده که این حکم کار انگلیسه. اگر قرار بود قوه قضاییه واکنش نشون نده دیگه میگم خیلی مسائل مشکوک می‌شد. اما به نظرم موضوع اصلا پشت پردش رو بیشتر باید بررسی کرد. به گمان من از اصل قصه‌ای که از موضوع آقای بقایی شروع کردن، چون اعتراض آقای مشایی به حکم آقای بقایی و بازداشت آقای بقایی و آقای احمدی نژاد هم امروز نامه نوشته به سردار سلیمانی و تقریبا و تلبیحا تهدید کرد که اگر خلاص نیاید و دفاع نکنید از بقایی من تمام حته هایی که در دوره من از طریق سپاه قدس انجام شده می‌ریزم رو آب. ولی یه نکته ظریفی که به نظر من هم در حکم بقایی وجود داره و در هم ادامهش وجود داره، من نمیخوام بگم جنگ زرگری، اصلا جنگ زرگری نیست، جنگ جناح آقای احمد نژاد با بخش از حکومت، جنگ خیلی جدیه با لاریجانی ها. اما خیلی ظریف اومدن یه کاری کردن، ارقامی که در مورد دولت احمد نژاد گفته میشد ده ها میلیارد، صد ها میلیارد دلار جابجا شده و در سایه حمایت رهبر بود و سکوت مجلس و کوتاهی قوه قضاییه، الان موضوع رسوندن به 3-4 میلیون دلار یا یورو. به نظرم این کارو خیلی به خیال خودشون ماهرانه انجام دادن و به همین جهت نباید در برابرش سکوت کرد. نخیر، ارقامی که در دوره احمد نژاد جابجا شده مهم نیست، سپاه قدس یا جای دیگه، ارقام ده ها و صد ها میلیارد دلاره. اینکه بیان یک در واقع مردم رو فریب بدن بگن دعوای ما سر 3 میلیون یورو یا 4 میلیون یورو، به نظرم محل نزاع اصلش اینجاست، باید روی این بحث کرد. اما قطعاً کاری که با آقای مشایی کردن کار ناحقیه. بعد از حکمی که برای آقای بهزاد نبوی 8 سال پیش صادر کردن برای اخلال در ترافیک، حالا چشمون روشن به حکم برای آقای مشایی که ظاهرا برای آلوده کردن محیط سفارت انگلیس با آتیش زدن حکم و دود درست کردن لابد مخوان محکومش کنن، چون هیچ عنوان قضایی و حقوقی نمیشه برای این کار پیدا کرد که ایشون رفت حکم قضایی رو آتیش زده. این یه نوع اعتراضه. مگر میگم عرض میکنم بیان میگن که محیط مقدس سفارت انگلیس رو ایشون آلوده کرده با آتش زدن. اما بازم تاکید میکنم ماها که صحبت میکنیم باید حواسمون جمع باشه بازی حکومت رو نخوریم که میخوان ارقام جابجا شده دور احمد نژاد رو به 3-4 میلیون یورو ختم به خیر بکنن.
خب به نظرتون چه تبعات و عواقبی خواهد داشت بازداشت آقای مشایی در عرصه سیاست ایران؟
به گمانم این بار دیگه خود احمدی نژاد باید بعضی از حرفای تند و تیزی که مشایی تا حالا میزد خودش باید بزنه و تصور هم میکنم کوتاه نخواهد اومد. این یک امتحانی برای جناح‌های سیاسی هم هست و امیدوارم اصلاح طلبان این بار روسفید در بیان. تو ایام اخیر که متاسفانه اصلاح طلبان در مواردی که ظلم شده به دراویش، به حتی آقای بقایی، در این یک مورد به خصوص یقیناً در حکمی که مربوط اون 3.5 میلیون یورو هست به بقایی ظلم شده. اصلاح طلبان در مورد دراویش، در مورد فرزند آیت الله شیرازی و در مورد بقایی به نظرم کوتاهی کردن. امیدوارم این بار روسفید در بیان. اصل بازداشت مشایی کار خلاف قانونه، هیچ مبنای حقوقی نداره. میگم یه کار اعتراضی نفر کرده، سالها در جمهوری اسلامی پرچم کشور رو آتیش زدن به عنوان اعتراض، حالا یه نفر رفته حکم آتیش زده. گمانم نتیجهش اولا آقای احمد نژاد ناچار صحبتاش تندتر کنه و خودش بیاد به میدون، کارهایی که تا حالا بقایی میکرد و مشایی میکرد. ثانیا گروه های سیاسی امتحان خودشون رو پس خواهند داد. به نظرم بعضی از گروه ها مردود خواهد شد، برای که روابط خودشون با حکومت حفظ کنند سکوت خواهند کرد. گروه های سربلند در خواهد آمد که بدون توجه به قبیله گری سیاسی، بدون توجه به منافع حزبی و محفلی، بیان از این بازداشت غیر حقوقی اعتراض کنندش و انتقاد بکنند.
بله، ممنون آقای واحدی که امروز با ما همراه بودین از طریق تلفن.
موفق باشید.
ادامه خبرها. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه از راهپیمایی گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز خبر داد. این مجتمع صنعتی که از سوی کارفرمای خصوصی اداره می‌شود، با 4000 کارگر از روز دوم اسفند در اعتصاب به سر می‌برد. جزئیات بیشتر از اعتراضات سراسری کارگری در ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در گزارش بنیامین صدر.
کارگران واحدهای صنعتی در ایران که گاه ماه‌هاست حقوق نگرفتند و همچنان معترضند. در تازه‌ترین خبر، کارگران گروه صنعتی ملی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. روز شنبه در خیابان‌های اهواز گروه کثیری از کارگران معترض با سر دادن شعارهایی چون کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. مجتمع بزرگ صنعتی فولاد ایران در اهواز با حدود 4000 کارگر از روز دوم اسفند شاهد اعتصاب کارگران و تجمعات اعتراضی است. آنطور که در خبرها آمده، کارگران گروه ملی فولاد ایران خواستار پرداخت 3 ماه حقوق زمستان و عیدی و پاداش آخر سال خود هستند. همچنین این کارگران میگویند به دلیل واریز نشدن حق بیمه خود از سوی کارفرما، دفترچه‌های درمانیشان تمدید نشده است. این در حالی است که عبدالرضا موسوی، کارفرمای خصوصی این مجتمع، در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران از پرداخت حقوق پرسنل در آخرین روز سال جاری خبر داده، ولی اشاره‌ای نکرده که این پرداخت شامل 3 ماه دستمزد، عیدی و پاداش آخر سال کارگران هم می‌شود یا نه. این چندمین اعتراض کارگران واحدهای صنعتی در اهواز است. پیش از این نیز کارگران شرکت صنعتی نیشکر هفت تپه در چند نوبت دست به تجمع‌های اعتراضی زده بودند. در دیگر نقاط ایران نیز از جمله در عراق و تبریز کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ همچون هپکو یا آذراب در ماه‌های گذشته چند بار دست به اعتصاب یا برگزاری تجمع اعتراضی زدند و خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود شدند. این در حالی است که در چند روز اخیر اعتراض‌های مشابهی از سوی کشاورزان و دهقانان در اصفهان و خوزستان علیه اجرای سیاست‌های دولتی پیرامون موضوع انتقال آب و پرداخت نشدن حقابه کشاورزان انجام شد و در تازه‌ترین آن گروهی از کشاورزان شرق اصفهان با حضور در نماز جمعه هفته گذشته پشت به محراب و امام جمعه کردند و شعار سر دادند رو به میهن، پشت به دشمن. پرداخت نشدن دستمزد و مزایا مهمترین مشکل کارگران و برخی مزدبگیران در ایران و در سال‌های اخیر است که در ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده است.
خبرها شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که فقدان سوابق امنیتی از جمله در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 از جمله شروط لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. در فهرستی که شورای نگهبان منتشر کرده هیچ اشاره‌ای به جنسیت نامزد نشده و کماکان روشن نیست که آیا زن‌ها نیز اجازه دارند که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند یا خیر. اعتقاد به دین اسلام و معروف به مذهبی بودن، سابقه مدیریت، سلامت و توانایی کافی، معرفی مشاوران، ارائه برنامه و خط مشی اجرایی، عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی از جمله شرایط 11 گانه است که از سوی شورای نگهبان اعلام شده است. تاکنون شورای نگهبان هرگز صلاحیت هیچ یک از زنان سیاستمدار را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتر خود اخراج معاون FBI را روزی بزرگ برای دموکراسی توصیف کرد. جف سشنز دادستان آمریکا جمعه شب اندرو مککیب معاون FBI را تنها 2 روز مانده به بازنشستگیش از کار اخراج کرد. اندرو مککیب در تحقیقات FBI در مورد ایمیل‌های هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی ترامپ و نیز دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقشی عمده بر عهده داشت. اندرو مککیب نیز با صدور بیانیه اخراج خود را بخشی از جنگ دولت ترامپ با FBI خوانده و گفته است به خاطر اقداماتی که او انجام داده و اتفاقاتی که پس از اخراج جیمز کومی رئیس سابق FBI شاهد بوده برکنار شده است. دونالد ترامپ در طول 1 سال گذشته بارها مککیب را متهم کرد که نسبت به دولت بی‌طرف نبوده است.
بیش از 200 تن از چهره‌های سرشناس سینمای ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رفع ممنوع‌الخروجی محمد رسولوف کارگردان ستایش شده سینمای ایران شدند. در این نامه از رئیس جمهور خواسته شده در راستای دفاع از اصل 23 قانون اساسی و دفاع از آزادی‌های مدنی به ممنوع‌الخروجی محمد رسولوف پایان دهد. بر اساس اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید در ایران ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اسقر فرهادی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، مسعود کیمیایی، فاطمه معتمداریا، هدیه تهرانی، لیلا حاتمی، علی مصفا، کیانوش عیاری، مانی حقیقی و مهناز افشار از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. محمد رسولوف کارگردان فیلم سینمایی لرد است که در جشنواره فیلم کن جایزه نوعی نگاه را به دست آورد. گذرنامه این کارگردان روز 25 شهریور در هنگام ورود به ایران توقیف شد و به گفته خودش در این مدت در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات بازجویی شده است.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. من در عباس با حد اکثر نمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و شهر رکورد با حداقل نمای 1 درجه سانتیگراد زیر صفر سرد ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش باران و وزش باد شدید در برخی مناطق از کاهش 4 تا 10 درجه دمای هوا خبر داده. امروز برای برخی نقاط جنوب غرب کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی میشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، اگر ما جای فرزند خودت بودیم که می‌خواستی فکرم کنی، این شب دست ما خالی بود، به هیچی نداشتیم. آیا کمک می‌کردید؟ ما که جلو زن بچه‌مون عیدی کم آوردیم، واقعا شرمنده شدیم. خدا هم کاری کنه خامنه جلو زن و بچت شرمنده بشه.
این آقای خامنه ای گفته که هیچ مشکلی در کشور وجود نداره. چرا آقای خامنه ای؟ یه مشکلی که هستش خودتی، خودت مشکلی. مردم نمیدونم باید با تو چیکار کنم.
این آقای خامنه ای که دشمن میکنه، خواستم بداند که دشمن خود شما هستید که با پول این ملت آقازاده های شما در اروپا خوشگذرانی میکنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخ خط خبرها. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران عصر شنبه با دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه از راهپیمایی گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز خبر داد. این مجتمع صنعتی که از سوی کارفرمای خصوصی اداره می‌شود با 4000 کارگر از روز دوم اسفند در اعتصاب به سر می‌برد. شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که فقدان سوابق امنیتی از جمله در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 از جمله شروط لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در توییتر خود اخراج معاون FBI را روزی بزرگ برای دموکراسی توصیف کرد. جف سشنز دادستان آمریکا جمعه شب اندرو مک‌کیب معاون FBI را تنها دو روز مانده به بازنشستگیش از کار اخراج کرد. بیش از 200 تن از چهره‌های سرشناس سینمای ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رفع ممنوع خروجی محمد رسولوف کارگردان ستایش شده سینمای ایران شدند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با یوسف بن علی علوی وزیر خارجه عمان در تهران خواستار گفتگو بین گروه‌های یمنی برای پایان دادن به مناقشه این کشور شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر خواستار توضیح او درباره تحویل میلیون‌ها دلار از سوی این نهاد به حمید بقایی شد و تلویحاً تهدید کرد که مراودات کاری دولت خود با نیروی قدس را فاش خواهد کرد. سازمان بهداشت جهانی از شیوع سریع بیماری دیفتری در یمن خبر داد و اعلام کرد بیش از 1300 مورد بیماری دیفتری در سراسر این کشور جنگ زده گزارش شده است. هزاران تن دیگر از ساکنان نواحی عفرین در شمال سوریه و غوطه شرقی در حومه دمشق روز شنبه تحت تاثیر تشدید نبرد در این مناطق از شهرها و روستاهای خود گریختند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازتاب بازداشت اسفندیار رحیم مشایی در روزنامه‌های امروز چگونه است؟
امروز اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان هستند و منتشر شدند، چون بعضی از روزنامه‌ها امروز و فردا منتشر نمی‌شوند. خبر بازداشت آقای اسفندیار رحیم مشایی رو منتشر کردند روزنامه آرمان در صفحه یکی، خودش عکسی از ایشون رو منتشر کرده و نوشته که ایشون به عنوان کسی که یار محمود احمدی نژاد و همچنین آقای حمید بقائی بوده روز گذشته بازداشت شده. البته دلیل بازداشت اسفندیار رحیم مشایی رو به نوشته روزنامه آرمان دادستانی تهران آتش زدن حکم محکومیت حمید بقائی مقابل سفارت انگلیس عنوان کرده، کاری که ایشون دو روز پیش انجام داد و در اون یه سخنرانی هم جلوی سفارت انگلیس انجام داد و گفت که این احکام بنا به دستور ملکی انگلیس صادر شده. روزنامه اعتماد هم در صفحه یکی خودش با عنوان مستقیم اوین عکس سه نفر رو در صفحه یک آورده، یکیش اسفندیار رحیم مشایی است که دیروز بازداشت شد، یکی آقای حمید بقائی هست که چند روز پیش بازداشت شد و ایشون به 15 سال محکوم زندان محکوم شده، و عکس دیگر هم محمود احمدی نژاد هست که روزنامه اعتماد از اینها به عنوان سه یار دولت بهار یاد کرده، اسمی که خودشون رو خودشون گذاشته بودن و حالا دو نفرشون به نوشته این روزنامه زندان هستند. یک گمان زنی هایی در بیرون از روزنامه ها در فضای مجازی هم انجام شده درباره این احتمال که ممکن هست خود احمدی نژاد هم ظرف روزهای آینده در جریان تعطیلات نوروز بازداشت بشه. روزنامه اعتماد نوشته که آقای احمدی نژاد واکنشی هم نشون داده به بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و اعلام کرده که ایشون رو در خیابان و غیر قانونی بازداشت کردن و خواستار آزادی فوری اسفندیار رحیم مشایی شده.
اما روزنامه وطن امروز همزمان اتهاماتی رو به برخی از چهره‌های اصلاح طلب وارد کرده. ماجرای این اتهامات چیه؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستن مثل وطن امروز یا خبر بازداشت اسفندیار این مشایی رو پوشش ندادن یا گزارش‌هایی دارن مثل همین گزارشی روزنامه وطن امروز چاپ کرده. در این گزارش اشاره شده که اصلاح طلبان خشونت طلب هستند، برخیشون اقدام کردن به این که با ترفندهای خودشون رو به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک کنن. به طور مستقیم مصطفی تاج‌زاده رو آماج حملات خودش قرار داده روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری و او رو به دلیل توییت هایی که انجام داد یا مواضعی در جریان برخورد با دراویش در تهران اتخاذ کرده بود مورد حمله قرار داده و نوشته که این نماینده واقعی اصلاح طلبان هست، نه اون چهره هایی که این روزها مواضع محافظه‌کارانه تری رو اتخاذ میکنن و سعی میکنن خودشون رو به حاکمیت نزدیک کنن. در مجموع یک پرونده امنیتی یا یک پروژه امنیتی روزنامه وطن امروز علیه برخی از اصلاح طلبان که سعی کردن در هفته های گذشته میانجی بشن بین بدنه رهبران اصلاح طلب که مواضع محافظه‌کارانه اتخاذ کرده بودند و مردم که شعارهایی علیه اصلاح طلبان و اصولگرا سر می‌دادند رو در روزنامه وطن امروز آغاز شد.
ما افزایش فشارها برای فیلتر تلگرام چه واکنش هایی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه کیهان از قول آقای عبدالصمد خرم‌آبادی که معاون دادستان کل کشور هست و عضو کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نوشته که به زودی شاهد نجات فضای مجازی کشور از سلطه شبکه‌های اجتماعی بیگانه خواهیم بود. وعده‌هایی رو ایشون داده، گفته که یه اتفاق نظری ایجاد شده و این اتفاق نظر به زودی فضای مجازی رو از وضعیت فعلی که در اختیار مقام ها یا در کنترل مقام های جمهوری اسلامی نیست خارج خواهد کرد. همین روزنامه فتوا یا حکم شرعی یا نظر شرعی در این ارتباط رو هم از مکارم شیرازی منعکس کرده که مراجع تقلید مستقل در قم و نزدیک به حاکمیت هست. ایشون گفته که اصرار بر شبکه‌های اجتماعی خارجی و عدم توجه به شبکه‌های داخلی نوعی بردگی هست. روزنامه‌های دیگر گزارش‌های متفاوتی در این باره منتشر کردن. روزنامه جهان صنعت نوشته دومین موج تندروها هست که میخوان فضای مجازی و تلگرام رو فیلتر کنن. پیشتر در جریان اعتراضات دیماه برای چند روز موفق شدن این کار رو بکنن اما بعد باز شد. روزنامه قانون هم نوشته که خانم زرابادی که نماینده مجلس هست گفته که از مدتی پیش در شورای عالی فضای مجازی این موضوع به تصویب رسیده ولی به طور رسمی اعلام نشده که در سال 97 جلوی تلگرام رو خواهند گرفت. روزنامه خراسان هم رفته به سراغ ابوالحسن فیروزآبادی که ایشون هم یه چهره اصولگرا در شورای عالی مجازی هست و گفته که فضای مجازی هم دچار ضعف قانونگذاری هست هم توسط تلگرام راهزنی شده و در اختیار دشمن قرار گرفته.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
من از یروپ دارم پیامراتون میذارم. تو رو به خدا از این آقای خامنه یه جوری بفهمونیم که اینقدر پولای ما بدبخت بیچاره ها را به لبنان و سوریه و عراق نفرسته. تو همه یروپ ما خیلی خانواده هستن از سوریه و لبنان هم بدتر هستن. تو رو به خدا یه جوری به این یادآوری کنیم. این سود و سهام عدالت هم باشه مال خودتون. فقط یه کاری بکنیم کار برای ما ایجاد بشه ما بتونیم کار کنیم شام را بتونیم بدیم.
درود بر کشاورزای اصفهان با این حرکتی که تو نماز جمعه انجام دادن. این نباید محدود بشه فقط به کشاورزا، همه مردم اصفهان باید بیان و الان دیگه مردم آگاه شدن. وقتی پشت میکنن به آخوند و میگن رو به کشور پشت به دشمن، یعنی که دست شما آخونده دیگه رو شده برای مردم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی. از پیروزی ایران مقابل سیرالئون در دیداری تدارکاتی اما پرحاشیه تا عملکرد بازیکنان ایرانی در اروپا.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی با نتیجه 4-0 از صد منتخب سیرالئون گذشت در ورزشگاه آزادی در حضور چند صد تماشاگر. علی قلی‌زاده دو بار، همچنین محمد رضا خانزاده و کاوه رضایی گل‌های تیم ملی ایران به ثمر رسوندن. تیمی که در نیمه اول با حامد لک و در نیمه دوم سید حسین حسینی دروازبان‌های تیم ملی ایران بودند و حسینی در این بین اولین بازی ملی خودش رو برگزار کرد، مثل امید و نورافکن، همچنین قلی‌زاده که دو گل تونست به ثمر برسونه. انتقادات زیادی مطرح شد، چه در حین پخش زنده تلویزیونی بازی، چه در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، درباره کیفیت تیم سیرالئون که حتی برخی از نفراتی که با این تیم به ایران اومدن در این بازی حضور نداشتن و معلوم نبود کجا رفتن و چرا روی نیمکت ننشستند و تعدادشون کم شده. از جمله واکنش ها، مهدی مهدوی کیا در صفحه توییتر خودش دو تا تصویر منتشر کرده، یکی درباره لیگ نونهالان و حضور پرتعداد تماشاگران و یکی هم همین بازی ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی، و نوشته که هزینه‌ای که برای این بازی صرف شد میتونست بسیاری از مشکلات فوتبال پایه رو بر واقع برطرف کنه، و در پایان هم نوشته بود که بریده باد دست ابودلال، اونچه که مهدی مهدوی کیا در حساب کاربری توییتر خودش مطرح کرده. خبر بعدی رقابت‌های تنیس ایندیان ویلز، رقابت‌های مسترز که 1000 امتیازیه و راجر فدرر مدافع عنوان قهرمانی موفق شد برنا چوریچ از کرواسی رو 2-1 شکست بده و فینالیست بشه. از اون طرف هم خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین تونست از صدر فیلیپ کورشرایبر آلمانی بگذره و به فینال برسه تا دیدار نهایی رو مقابل فدرر برگزار کنه. در رقابت‌های زنان سیمونا هالپ بانوی شماره 1 تنیس جهان مغلوب اوساکا از ژاپن شد که یک شگفتی محسوب میشه در این رقابت‌ها، و ونوس ویلیامز هم به رقیب روس خودش باخت تا او هم از راهیابی فینال باز بمونه. خبر آخر، عملکرد فوتبالیستای ایرانی در لیگ‌های مختلف اروپایی. در روسیه روبین کازان بازی خودش رو در شرایطی مقابل اسپارتاک مسکو واگذار کرد که سردار آزمون به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نداشت. سردار آزمونی که فصل در واقع خوبی رو سپری نکرده در روسیه. سامان قدوس در نیمه نهایی جام حذفی سوئد همراه با تیم خودش استرشونز مقابل مالمو قرار گرفت که بازی رو 1-0 واگذار کردند، و به این ترتیب استرشونز فصل آینده در لیگ‌های اروپایی حضور نخواهد داشت. تیم هیرنفین با رضا قوچان نژاد مقابل اوترخت به تساوی 2-2 رسید. قوچان نژاد در واقع روی گل اول اثرگذار بود و پاس گل اول رو داد، روی گل دوم هم که خب گل دوم هم توسط خودش به ثمر رسید تا مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در جدول گلزنان هلند 7 گله بشه. امیر عابدزاده دروازه‌بان تیم ماریتیمو هم به تیمش کمک کرد تا در زمین توندلا در لیگ برتر پرتغال به برتری 2-1 برسن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
بله، صبحانه با خبر امروز 27 اسفند ماه به پایان رسید. امروز دیگه یک شنبه است واقعا. امیدوارم که در این یک ساعت با ما همراه بوده باشید. خیلی خیلی روز خوبی براتون آرزو میکنم. تنها 3 روز دیگه مونده تا پایان سال 96 و آغاز سال جدید. برای خیلی ها تعطیلات شروع شده دیگه. 29 که تعطیل بعد تعطیلات هم شروع شد. امیدوارم که از تعطیلات لذت ببرید، شاد و سلامت باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.